ما 10 دقیقه خدمت جناب استاد آقای دکتر آجای بیابانی هستیم. موضوعی که از محضر ایشان استفاده میکنیم بحث فطرت و معرفت فطری است. به هر حال در روایات متعددی به موضوع معرفت فطری در عوالم پیشین و بعد جایگاه این معرفت در معرفت الهی اشاره شده. تبیین این روایات از مسائل مهمی است که مرحوم آیت الله مرواری در کتاب تنبیهات خب پرداختن. اما نکته‌ای که تقاضا دارم در توضیح این فطرت و معرفت فطری جناب استاد بیابانی اون هم توجهی از شاید خدمت شما داشته باشن و این رو هم تبیینی داشته باشن، نقطه تمایز بین اون معرفت شهودی است که در دستگاه عرفان مطرح میشه با اون چه که ایشان در حوزه معرفت فطری ارائه میدن در مسئله معرفت الله. اگه به این نکته هم یک اشاره بفرمایید ممنون میشم. در بیانات آیه طارمی هم این تعبیر بود که خداوند متعال تجلی میکنه بر انسان. این تجلی که در تنبیهات مطرح شده بر قلب انسان و در واقع توضیح همون معرفت فطری ایشان است، این رو هم عنایت بفرمایید و توضیحی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. در مورد معرفت فطری موضوعاتی در کتاب تنبیهات مطرح شده که من اون مسائل و موضوعاتی را که مطرح شده اجمالا عرض میکنم، به اندازه‌ای که تونستم انشاءالله به تبیینشم از خود متن کتاب میپردازم. مباحثی که در ارتباط با معرفت فطری وجود داره، اول معنا و حقیقت معرفت فطریه، دوم در مقابل معرفت بلا آیات حقیقتش چیه، معناش چیه، و بعد تفاوت‌های این دوتا معرفت در این کتاب چیه و چگونه است. بحث بعدی تفاوت معرفت فطری با علم حضوری در نگاه فلسفه یا شهود و مکاشفه در عرفان چیه و تفاوت‌های اون در اینجا دقیقاً بحث شده و بیان گردیده است. یه بحث دیگری هم که باز در رابطه بین معرفت فطری و معرفت بلایات تعبیر شده و دقت روی اون انجام گرفته اینه که ایشون می‌فرمایند معرفت فطری بازگشتش به معرفت بلایات نیست. این مطالبی مثل این موضوع در نقطه مقابل نظریاتی است که معرفت فطری را به خاطر ورود آن در آیات و روایات پذیرفته ولی در تبیین آن دچار یک مشکل شده، در نتیجه گفته معرفت فطری همون معرفت بل آیات و ایشون میخواد بگه نه، معرفت فطری غیر از معرفت بلا آیات و بازگشتی به اون هم نداره. یه بحث مهم دیگری که در باب معرفت فطری داره مراتب معرفت فطریه که 3 مرتبه فعلا در این کتاب تصریح شده که هر مرتبه نسبت به مرتبه دیگر ضعیفتر و پایینتره، ولی به نظر میرسه که اون مرتبه 4 هم وجود داره که از محتوا و کل این کتاب میشه برداشت کرد که اون در بحث دیگری بهش پرداخته شده که تعبیر ایشون منشأ معرفت فطریه که اینو به عوالم پیشین میخواد بزنه و به نظرم میرسه که ایشون بین اون معرفت و معرفت‌هایی که در این دنیا برای مؤمن و غیر مؤمن داره تحقق پیدا می‌کنه تا اون مراتب ثلاثه‌اش تفاوتی قائله، ولی تصریحی در این مورد نشده است. و برداشت من اینه که ایشون اون معرفت را همون معرفت الله بالله به معنای مستقیم خاص میگیره، ولی در اینجا به یک معنای بازیابی، تذکر، توجه در شرایط مختلف و اوضاع مختلفه. یه بحث دیگری هم که باز ایشون در این مورد دقیق به اون پرداخته است، اثر وجود این معرفت فطری در این دنیا نسبت به انسان چیه. خب اینها موضوعاتی است که در این کتاب بهش پرداخته شده، اما برای این که از توجهمون نسبت به این دوتا معرفت از نگاه ایشون بهش ببینیم ایشون این دو معرفت را چگونه بیان میکنه، در صفحه 148 و 149 و همینطور در صفحه 182 به ویژگی ها و خصوصیات این دو نوع معرفت ایشون اشاره کرده و تصریح میکنه. در صفحه 148 تعبیرش نسبت به معرفت بلایات اینه که غایت و معرفتی تعالی بلایات حصول و مجرد تصدیق و ایمان به وجود صانع به ماله من الکمالات. خب اینجا فقط این تعبیر رو در مورد معرفت بلایات داره، ولی تعبیرش اینه که وجود صانع با الف لام هم میاره. حالا این الف لام را در حقیقت اگر ما به این معنای متعارفش بگیریم یعنی صانع شناخته شده، وجودش توسط آیات برای انسان مورد تصدیق قرار میگیره، ولی عبارت دیگری داره که اونو هم بعداً میخونیم. خب این شد معرفت بلایات که به یک تعبیر دیگری همون معرفت عقلی ازش یاد میشه. من دون وجدان و وصول و عیان. ببینید پس اینجا معرفت به وجود صانع صورت گرفته از طریق آیات، ولی وجدان، وصول، عیان در تعبیرهای دیگر ایشون مکاشفه به وجود نیومده است. چرا؟ دلیلش اینه که لامتناع الوصول و لوجدان العلمی لنا بشیء الا به احد المدارک ظاهره او الباطنه و من طریق العلم و العقل. راه وجدان به اشیا از این مدارک برای ما حاصل میشه. پس به نظر میرسه که ایشون باز در ادراک عقلی و ادراک علمی، ادراک به علم و عقل و هاکذا ادراک به حس، وجدان را تعبیر میکنه و میخواد بگه که در اینجا علم حصولی نیست در حقیقت، یعنی مستقیم حس با شیئی که مورد درک اونه داره ارتباط برقرار میکنه. از تعبیر فقط استفاده میکنن. من دون وجدان و وصول و عیان لامتناع الوصول و الوجدان العلمی لنا بشین الا به احد. یعنی اینجا این تحقق پیدا میکنه. بعد میگه و قد عرفت امتناع جمیع ذلک به نسبت الیه تعالی. پس اگر ما ادراکات عقلی را وجدان در ارتباط با اون چه به عقل میاد بپذیریم، ایشون میگه در ارتباط با خدا این عقل چنین وجدانی را نداره. خب حالا که این وجدان برای عقل وجود نداره، عقل تصدیقش نسبت به خدا یا سانه از چه طریقی صورت میگیره؟ به نظر میرسه که معرفت فطری با این بیان میشه موضوع تصدیق همون عقل نسبت به اون خدایی که به معرفت فطری شناخته میشه و وجدانش وجدان خاصه. ولیکن الامتناع انما اذا کان المعرف لذاته العلم و العقل و اما اذا کان المعرف بالمعنى اللائق به ذاته هو ذات المقدس لعل عقل و لعل علم فانه لا دلیل علی امتناعه. چون وقتی زیغه من نمیتونم اینا را دیگه تبیینش رو باید بذاریم وقت دیگر. میخواد بگه که آقا این امتناع در جاییه که توسط خود عقل بخواهیم ما به خدا دست پیدا کنیم امتناع داره، اما اگر خود خدا بخواد خودشو معرفی کنه نه به عقل در بیاره. این تعبیر را که عرض میکنم با توجه میخوام بگم، چون اگر خدا باز دوباره به عقل در بیاد همون امتناع در اونجا صدق میکنه. پس این معرفت یک سن خاص از معرفتیه که این تحت ابزار عقلی از قبلم نمیاد، بعد از تعریف هم تحت شناخت عقلی واقع نمیشه. فقط وظیفه عقل، کار عقل در اینجا، کار که نمیگیم، یعنی کار عاقل توسط دارا بودن به نور عقل اینه که تصدیق کنه اون چیزی را که به وجدان خاصی به او واجد شده و شهود پیدا کرده یا بهش در حقیقت تعبیرهایی که ایشون داشتن دیگه که تعبیرهای زیادی هست، هم در کتابهای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم آمیزا جادهای تهرانی اینا مطرح شده. بحث دیگری که در باره معرفت عقلی ذکر شده که یه مقدار به نظرم میرسه با این بیانش متفاوته، در صفحه 182 همون عنوانی که در نقد کتاب هدایت الامه داره بیان میکنه. هدایت الامه کتابی هست که از همه علمای خراسان نوشته شده، ولی معرفت فطری را به معنایی که الان مورد بحث قبول نداشته و بازگشت معرفت فطری را به همون معرفت مفهومی اثباتی فکری میدونسته. ایشون میگه که نه، این معرفت فطری بازگشت به اون نمی کنه. ولی در بیان معرفت بلا آیات در اینجا یک نکته دیگری غیر از اون داره. فلا دلالت فیه علی ان هذه المعرفه کانت من طریق الآیات والمسنوعات بل کل مسنوع لابد له من صانع فما عن بعضهم، یعنی عبارت همون هدایت الامه است که من ارجاع المعرفت الفطری فلان. پس بعد تو اینجا اون چیزی که بیان میکنه میگه من ارجاع الى مجرد المفتوریه علال اقرار به سانه من باب حکم العقل ممنون، لأن این عبارت برای من مورد نظره، لأن نتیجه الاستدلال بلا آیات کما مره اثبات و وجود سانه جامعن للکمالات منزهن اما یلیق به علی النحو الکلی. اینجا بیان متفاوت شد با اون بیان. اونجا میخواست بگه که عقل کارش کشفه، کارش وجدانه، اما اینجا غیر از وجدان یک مرتبه دیگر مفهومی هم داره جریان پیدا میکنه. اما وجدان هم غیر تصورن ولا مجال استدلالن، این همون معرفت فطریه. یه نکته که فرمودین به نظر میرسه که من چاره ندارم باید اینم بیان کنم، و اون به این متفاوت بودن معرفت فطری که تعبیر مکاشفه ازش میکنه با معرفت حضوری یا علم حضوری خداوند در فلسفه و مکاشفه عرفانیه. تصریح میکنه مکاشفه عرفانی و نتیجه اون را بیان میکنه، بعد معرفت حضوری را خیلی نپرداخته. ولی معرفت حضوری هم مثل مکاشفه عرفانی یه معرفت وجدانی نسبت به معروف، یعنی علم حضوری با معلوم حضوری یک نحو اتحادی دارن بینشون. ایشون میخواد بگه که هیچ نحو اتحادی بین عارف و معروف، عالم و معلوم در هیچ رتبه‌ای رخ نمیده، با وجود اینکه معرفت به معنای شهود، معرفت به معنای حضور، وصال تعبیر را میکنه، وجدان، ولی اتحادی در اینجا صورت نمیگیره. دلیلش هم روشنه، دلیلش هم ایشون سه تا دلیل برای این میاره که اینجا اتحادی صورت نمیگیره. میگه عقلن، فطرتن و نقلن. فطرت رو در اینجا بازم به کار میبره، یعنی انسان با معرفت فطری که به تعریف خدا از خود خدا داره، این براش روشنه که خودش غیر خداست و چیزی از خدا در او به هیچ وجه وجود نداره. وجودی با هم هیچ ارتباطی به معنای اشتراک و سنخیتی بینشون و اتحادی برقرار نیست. لذا مکاشفه عرفانی رو هم در این جهت غیر مطابق با اون چیزی که دریافت فطری انسان به تعریف خداست دقیقا بیان میکنه. موضوعات دیگه هست، منتها وقت
خیلی ممنون
تمام شده. انشاءالله ببینیم فضای خوبی باشه که بتونیم اینها را ارائه کنیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم.